ساعت 5 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. جمعی از کارگران هپکو راهن شمال جنوب عراق را مسدود کردند. دادستان زاهدان از صدور حکم اعدام برای 2 تن خبر داد. به گفته سخنگوی دولت، حضور زنان در ورزشگاه‌ها گزینشی نخواهد بود. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. جمعی از کارگران شرکت هپکو در عراق روز دوشنبه مسیر ریل راهن شمال جنوب را مسدود کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این کارگران خواستار تعیین تکلیف حقوق و مزایای موفقه و سهامداری عمده این واحد صنعتی هستند و از مسئولان می‌خواهند تا مطالبات صنفیشان پیگیری شود. ابوالفضل رنجبر، یکی از اعضای شورای کارگری شرکت هپکو، پیشتر به خبرگزاری ایسنا گفت بود کارگران چندین میلیارد تومان بابت دستمزد موفقه تیر ماه، مرداد ماه و باقی مانده حقوق فروردین ماه و اردیبهشت ماه طلبکار هستند. اجرای قرارداد سال گذشته وزارت راه و شهرسازی برای ساخت 2400 دستگاه ماشین‌های راهسازی از دیگر خواسته‌های کارگران هپکو است. رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، چند روز پیش گفته بود قرار است سازمان خصوصی سازی کار تعیین تکلیف وضعیت سهامداری و مدیریت این کارخانه را انجام دهد تا دوباره واگذار شود. شرکت هپکو در سال 1385 به بخش خصوصی واگذار شد. دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از صدور حکم اعدام و حبس برای 2 تن که آنها را اعضای گروه تروریستی نامید خبر داد. علی موحدی راد این 2 نفر را امین ب و عبدالحکیم که معرفی کرد و گفت که اتهام آنها محاربه، عضویت و همکاری با گروه‌های تروریستی است. وی در مورد هویت این گروه و زمان و مکان بازداشت این افراد توضیحی نداد. علی ربیعی، سخنگوی دولت، میگوید حضور زنان در بازی ایران و کامبوج گزینشی نخواهد بود و زنان میتوانند برای تماشای این دیدار بلیت بخرند. علی ربیعی در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر اینکه مرگ سحر خدایاری برای دولت درس آموزی داشته است گفت:
تحولات جمعیتی رخ داده رو خواستها و نیازهای زنان، ما نمیتونیم با سیاستگذاری هایی که به اینها پاسخ نده امروز مواجه بشیم، قطعا ناگواری هایی به دنبال خودش خواهد داشت.
قرار است در این مسابقه که روز 18 مهر ماه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود 2 سکو به 1600 تماشاگر زن اختصاص پیدا کند. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، احتمال ملاقات رؤسای جمهور ایران و آمریکا در مقر سازمان ملل در نیویورک را رد کرد و گفت ایران چنین برنامه‌ای ندارد و این اتفاق نخواهد افتاد. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود ایران طرف گفتگو را فرانسوی‌ها می‌داند. به گفته عباس موسوی، احتمال دارد محمد جواد ظریف در این سفر رئیس جمهوری را همراهی کند.
در نیویورک هم ان شاءالله دیدارها و گفتگوها با مقامات کشورهای دوست برقرار هست و به موقع انشالله اطلاع رسانی خواهد شد.
پیشتر دونالد ترامپ برای دیدار با حسن روحانی اعلام آمادگی کرده بود، اما حسن روحانی تأکید کرده تا زمانی که آمریکا تحریم‌ها را لغو نکند، تهران حاضر به گفتگو نخواهد بود. ساعت 5:04 شنونده رادیو فردا هستید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که واکنش‌ها به ماجرای دختر آبی همچنان با ابعاد گسترده‌ای ادامه دارد، فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده است که زنان می‌توانند برای تماشای بازی فوتبال میان تیم‌های ایران و کامبوج بلیت بخرند. علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، نیز در نشست خبری هفتگی خود امروز دوشنبه 25 شهریور ماه وعده داد که ورود زنان به ورزشگاه‌های فوتبال در بازی‌های ملی به صورت گزینشی نخواهد بود. او گفت تمهیداتی اندیشیده مطرح شده که زنان در بازی ایران با کامبوج حضور داشته باشند و این حضور به صورت پلکانی افزایش یابد. این در حالی است که مقام‌های قضایی و رسانه‌های حکومتی در چند روز گذشته تلاش‌های گسترده‌ای برای توضیح این پرونده انجام دادند و به خصوص با استفاده از سخنان پدر دختر آبی تلاش کردند با استفاده از عنوان دروغ دختر آبی بگویند که سحر خدایاری دچار بیماری روحی و روانی بوده و خودسوزی او ربطی به رفتنش به استادیوم آزادی نداشته است. به هر تقدیر به خاطر خودسوزی دختر آبی، واکنش‌ها و فشار فیفا قرار است بانوان در اولین دیدار تیم ملی ایران حاضر باشند، اما این همه قصه نیست. حالا سوال‌های بسیاری ایجاد شده و واکنش‌ها به حرف‌های مشاور فرهنگی فدراسیون فوتبال کم نیست. در گفتگویی که ساعتی پیش با سعید پیرمحویی روزنامه‌نگار ورزشی در استانبول داشتم، از او پرسیدم گفته می‌شود از استادیومی که بیش از 100 هزار نفر ظرفیت دارد، فقط 1600 سکو به بانوان تعلق می‌گیرد. نظرتون رو در این باره به ما بگین و این در حالی است که گفته می‌شود وقتی زنان گزینه جنسیت را انتخاب می کند، سایت هم از کار می افتد و عملا نمی توانند بلیت بخرند.
در مورد این که آقای ربیعی گفتن که ورود خانم ها به صورت گزینشی نخواهد بود و اونها آزادانه میتونن بلیت تهیه بکنن، تجربه کار رسانه‌ای من میگه هر چیزی رو که در واقع تکذیب میکنن خلاف اون ماجرا ثابت میشه. اما در مورد بازی ایران و کامبوج و اینکه آقای غلامحسین زرقان‌آبادی مسئول فرهنگی فدراسیون گفتن که 1600 نفر از زنان میتونن وارد ورزشگاه بشن و بلیت بخرن، این برخلاف خواسته فیفا هست، چرا که اونها گفته بودن باید 30% حجم ورزشگاه در اختیار، گنجایش ورزشگاه در اختیار بانوان قرار بگیره. اما ببینید این دو چند دلیل داره. اول اینکه خب طبقه دوم ورزشگاه آزادی الان مشکلاتی داره که حتی برای دربی حتی آقایون هم شاید نتونن از اون استفاده بکنن. اما این 1600 نفری که آقای زمان‌آبادی گفتن هم شما باید یه چیزی هولوش 300 نفر ازش کم بکنید به خاطر نوع چیدمان نشستن که حالا موضوعات امنیتی و اینها هستش که این برای آقایون هم صدق میکنه. اما در مورد اینکه روی سایت نمیتونن بلیت تهیه بکنن، این ماجرا رو من خودم در بازی‌های والیبال قهرمانی آسیا که در حال حاضر در تهران برگزار میشه چک کردم. ببینید اونجا گفته شد که خانم ها میتونن برن بلیت بخرن. از لحظه که سایت باز شد 5 دقیقه بعد، درست مثل همون اتفاقی که برای اون دو شرکت خودروسازی رخ میداد و 5 دقیقه بعد سایت مسدود میشه و در مورد خانم ها هم همین اتفاق افتاد. و خب این ماجرا بیشتر از همیشه شایبه این که همچنان ورود زنان به ورزشگاه ها به صورت گزینشی خواهد بود رو بیشتر بهش دامن زد و اونطوری که حالا ما داریم اخبار رو پیگیری میکنیم یه زمزمه های مبنی بر این که همچنان ورود زنان به صورت گزینشی هست، اما خب شکل شمایلش عوض کردن، تغییر دادن به شکل دیگری هست.
سوال دوم این که آقای زمان‌آبادی تأکید کرده زنانی که موفق میشن بعد از این پروسه که حالا خیلی هم با مشکل مواجه شده ظاهرن بلیت بخرن، باید به جایگاه‌های مشخصی برن، سوار اتوبوس‌های مشخصی بشن، از یه راهروی مشخص رد بشن، برن روم سکو بشینن. بسیاری میگن دو نگاه بهش دارن، میگن دارن شناسایی میکنن افراد رو، خیلی گزینشی دارن بانوان رو در واقع به ورزشگاه‌ها راه میدن. شما چطور فکر میکنین؟
ببینید قرار بود که زنان از تمام شهرها، از تمام نقاط ایران بدون هیچ محدودیتی بلیت تهیه بکنن و وارد ورزشگاه بشن. این که آقای زمان‌آبادی گفتن که به هر حال حالا زنان باید بیان از گیت های جداگانه رد بشن، این که مثلا با یک وسیله نقلیه از یک نقطه خاص به ورزشگاه برده بشن و حالا صحبت های دیگه‌ای هم کردن، مثلا اینکه بیانیه‌ای میخوان خانم ها واسه این بازی داشته باشن، طرح‌های موزاییکی ساخته بشه. خب اگر قرار هست یک نفر مثلا از یک شهرستان بلیت بخره بره وارد ورزشگاه بشه، یعنی که باید خودش رو کاملا هماهنگ بکنه با اون چیزی که فدراسیون گفته. و اگر ما این گفته ها رو در کنار همدیگه قرار بدیم، باز هم به این ماجرا میرسیم که برخلاف خواسته مجامع بین المللی ورزش، فیفا و آی او سی، همچنان مقامات جمهوری اسلامی روی اون در واقع اعتقادی که دارن و اینکه میگن اصلا لازم نیست زنان به ورزشگاه برن، بهتر از خونه و از تلویزیون بشنن بازی نگاه کنن، تاکید دارن. اما اینجا فقط برای ساکت کردن اون در واقع مجامع بین المللی یک حالا به نظر من یک شوی را انداختن. و همچنان اگر تمام این گفته ها رو کنار هم قرار بدیم و اون اتفاقی که قرار هست در بازی ایران و کامبوج برای خانم ها رخ بده، باز بیشتر به این نکته میرسیم که این بلیت فروشی آزادانه نیست، همچنان به صورت گزینشی هست و در واقع همچنان همین ماجرا ادامه خواهد داشت.
و آقای پیرمحمودی، ممنون میشم اگر یکم کوتاه‌تر این سوال رو جواب بدین. مرگ سحر خدایاری، دختر آبی ایران، به نظرتون این ظرفیت رو داره که بتونه راه ورود زنان به ورزشگاه‌ها رو هموار کنه؟
ببینید، ماجرای تلخ مرگ سحر خدایاری و همون دختر آبی در هر جایی از دنیا اگر اتفاق میافتاد میتونست با چالش بسیار جدی برای اون حکومت مواجه بشه. ماجرای دختر آبی تمام دنیا رو به واکنش واداشت. ما از کشورهای آسیایی، از همین افغانستان تا کشورهای اروپایی، در ورزشگاه‌هاشون ما میدیدیم که اونجا تماشاگران اومدن از این ماجرا حمایت کردن، باشگاه‌های بزرگ، چهره‌های مهم. اما متاسفانه در جمهوری تنها چیزی که برای در واقع حکومت اهمیت نداره همین جان آدم ها هستش. من فکر نمی کنم که همچنان این ماجرا هم باعث بشه برای اینکه درها باز بشه.
صدای سعید پیرمحمودی، روزنامه نگار در استانبول را می شنیدید. در آستانه گشایش 27مین جشنواره جهانی فیلم در هامبورگ، طی مراسمی اسامی فیلم های برگزیده این دوره اعلام شد، اما از ایران تنها دو فیلم به این جشنواره راه پیدا کرده. شهرام میریان.
در 27مین جشنواره جهانی هامبورگ 144 فیلم از 56 کشور دنیا از جمله ایران برای نمایش در 11 بخش گوناگون انتخاب شده. همه این فیلم‌ها طی 10 روز فعالیت این جشنواره در 5 سینمای بزرگ هامبورگ اکران می‌شود. این جشنواره که امسال 27 ساله شده، همواره به سینمای ایران توجه خاصی داشته و تا کنون آثاری از عباس کیارستمی، داریوش مهرجویی، ناصر تقوایی، اسخر فرهادی، محسن مخملباف، جعفر پناهی و محمد رسولوف را به تماشا گذاشته. آقای رسولوف در شهریور 3 سال پیش پس از نمایش آخرین فیلمش با نام لرد در چند جشنواره، به محض ورود به فرودگاه تهران گذرنامه‌اش از سوی مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی توقیف و مصادره و در 29 تیر ماه امسال طی حکمی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شد. در لیست فیلم‌های جشنواره امسال هامبورگ نام محمد رسولوف هم به چشم می‌خورد که این بار نه در مقام کارگردان بلکه به عنوان تهیه کننده و فیلم نام نویس اثری از او به این فستیوال راه یافته. این فیلم کوپه قرمز نام دارد و از پدری 33 ساله در تهران می‌گوید که با وجود وضعیت فلاکتبار مالی قاطعانه تصمیم گرفته به اصرار و خواسته پسر 5 ساله‌اش یک ماشین کوپه‌ای قرمز رنگ خریداری کند. کارگردان این فیلم اشکان نجفی است. ما فردا آزادیم نام دیگر فیلم جشنواره هامبورگ است که خارج از ایران و در آلمان ساخته شده. کارگردان این فیلم حسین پور سیفی است. سیما سید، بازیگر تئاتر و سینما در آلمان، یکی از نقش‌آفرینان این فیلم است که درباره رول خود و حال و هوای فیلم سینمایی ما فردا آزادیم اینطور گفته:
من نقش یه مادری رو دارم که یک پسرش رو در حوادث بعد از سالهای 40 در ایران از دست میده و پسر دومش رو خیلی جوان به دست یکی از دوستانی میسپره که از ایران خارج کنه و همراه اون میره برای آلمان شرقی و اونجا درس میخونه، ازدواج میکنه و بچه دار میشه و همه ارتباط عاطفیش رو با ایران در حقیقت نگه میداره و زمانی که انقلاب میشه همسر آلمانیش رو که خانواده‌اش هم مخالف بودن که این بیاد ایران و بچه‌اش رو بر می‌داره و میاد که در خدمت انقلاب ایران باشه. پروسه روزهای انقلاب رو طی می‌کنه و شوهرش رو که چقدر امیدواره و چقدر فعاله و چقدر خوشحاله و بعد یواش یواش این تناقضاتی که پس از انقلاب با اهدافی رو که اعلام شده بود، مسئله زنان، مسئله حجاب و غیره رو این شاهدش هستش تا اتفاقات بعدی که می‌افته و دستگیری ها و بستن دانشگاه و محدودیت هایی که برای زنان به وجود میاد و برای نیروهای اپوزیسیون به وجود میاد و غیره.
علاوه بر سیما سید، در فیلم سینمایی ما فردا آزادیم زهرا امیر ابراهیمی، رضا بروجردی، پیام مجلسی، مرتضی توکلی و هنرپیشه آلمانی کاترین روور هم بازی کردند. این فیلم پس از نمایش در فستیوال هامبورگ قرار است در سینماهای اروپا هم اکران شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
ممنونم که تا این لحظه من رو همراهی کردین. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها رو 15 دقیقه دیگر میتونید دوباره بشنوید.